بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثی که ما در موضوع چهارم از موضوعات فلسفه فقه بهش پرداختیم، امکان دسترسی به معنای ثابت در جمله ها و کلمات بود که در اینجا هرمنوتیک نسبیتگرا با اون طیف گسترده‌ای که داشت منکر وجود معنای ثابت و امکان دسترسی به اون بود، و در نقطه مقابل هرمنوتیک عینیتگرا یا هرمنوتیک اجتهادی اثبات میکرد این وجود معنای ثابت و هسته ثابت معنایی و امکان دسترسی به اون را فی الجمله میپذیرفت. در این مبحث ما در دو مقام بحث کردیم. یک مقام بررسی نظریه هرمنوتیک نسبیتگرا و ادله اون و نقد و بررسی ادله اون که در یک بخش و مقام اینها رو بحث کردیم. در مقام دوم گفتیم که در مقابل اون نظریه هرمنوتیک عینیتگرا و اجتهادی را تقدیر بکنیم و عناصر و مقدمات این نظریه و بعضی از فروع این نظریه را تبیین و تقدیر بکنیم، که در این مقام دوم ما به نکات خیلی مهم و کلیدی و اصولی که در این نظریه هست قبلا اشاره کردیم و جمله مباحثی که در جلسه قبل به صورت مفصل و مبسوط مطرح شد. در ادامه اون بعد نکات که فکر میکنم 8-9 تا نکته شد، نکته دیگری که وجود داره اینه که نظریه من تحقیق خودم این نکته در تبیین نظریه در واقع ما مقام اول اون مقام اول بررسی هرمنوتیک نسبیتگرا که ادله شده کردیم، تقریب کردیم و بیست و چند استدلال اشکال اونها مطرح کردیم. بعد مقام دوم تبیین نظریه هرمنوتیک اجتهادی و عینیتگرا بود که پیروان این در خود غرب هم قبل از هایدگر و اینها مثل شلایرماخر و بسیاری از متفکران مسیحی و فلاسفه غرب بودن و در دنیای اسلام که این نظریه غالب بوده، حتی در عهد جدید هم به حال متفکران اسلامی ها تابع این هرمنوتیک اجتهادی. در تبیین این نظریه به 8-12 نکته مفصل اشاره بکنم که فکر میکنم و 7-8 نکته نکته اشاره کنم. تبیین که من نوشتم این نهمین نکته در تبیین این نظریه، حالا در نوع نوشتار شما نمیدونم چطوری تنظیم شده. این نکته که در ادامه نکات تبیینی و توضیحی سابق پیرامون اجتهاد و نظریه اجتهاد از کردیم این است که در باب تحول و تکامل فهم از شبه که بنابر نظریه گادامر و پیروان هرمنوتیک نسبیتگرا به خصوص با اون قرائت گادامری اون چندان نمی شود عرض شود که به تکامل قائل بود، بلکه تطور و تحول و تعدد قرائت ها مورد قبوله. این بنابر اون نظریه است. ببینید راجع به تحول و تکامل فهم یک مقایسه اگر بخواهم بکنیم، اون نسبیت گرایان با عینیت گرایان در تفسیر، عینیت گرایان تفاوتشون اینه که نسبی از گرایان تطور و تنبع و تکثر فهم و قرائت را نمیپذیرند. تطور و تنبع و تکثر فهم و قرائت را نمیپذیرند. یک متن هر روزی و هر باری میتواند مورد فهم جدید قرار بگیره و این فهم امتزاج افق معنایی خواننده و متن، کار به قصد مؤلف هم نداریم. هر بارم یه چیز جدیدی به ذهن میاد و این قرائت ها همه در عرض همان و جایی نیست که بگیم این نسبت به اون متکامل تره، پیشرفته تره یا درست تره. پس بنابر نظریه عینیت نسبیت گرایی، تطور و تکثر مورد قبوله، اما تکامل و تفاوت درجات این فهم ها مورد قبول نیست. این نتیجه بحث هایی بود که راجع به گادامر داشتیم. بنابراین تنوع و تکثر آری، اما تکامل و از شبه تفاوت مراتب از لحاظ صحت و دستیابی به معنای اصلی نه. این بنابر اون. اما بنابر نظریه عینیت گرا که میگه هسته ثابتی وجود داره، ما هم با تلاش رسیدن به اون تلاش میکنیم و فی الجمله هم امکان پذیره، اینجا از طرف که تنوع و تکثر پذیرفته میشه، این آری پذیرفته میشه، از طرف که این یک پدیده تنوع و تکثر بالاخره در جایی که نت نیست این تنوع و تکثر، اما این تنوع و تکثر تنوع و تکثر فی الجمله نه در همه جا. این یک تفاوته که در اونجا تنوع و تکثر مطلقه، در همه کلمات و همه الفاظ و همه متون تنوع و تکثر، اما در نظریه عینیت گرایی این تنوع و تکثر مطلق نیست، فی الجمله است. برای اینکه در یه مواردی ما نص داریم و نصوص قاطع بی از شرط که برو برگرد داریم، اونجا دیگه تنوع و تکثری نیست و چه میشه. اما فی الجمله تنوع و تکثر طبعا در نظریه اجتهاد پذیرفته میشه. پس یک پذیرفته میشود اما فی الجمله. این یکی هست. نکته دوم اینه که از طرف که در این بله در فهمهای متعدد، در میان فهمهای در فهمهای متعدد یک فهم صحیح هست که مطابق با اراده محدثه و سایر فهمها خطا، سایر فهمها خطا. این هم لازمه اون بحثای سابقه و از شبه که و برای دسترسی به معنای ثابت، به معنای اصلی و ثابت، از شبه که و برای دستیابی به معنای اصلی و ثابت، از شبه که روش وجود داره، وجود دارد و در مواردی هم، در مواردی این دسترسی و کشف و اشتهار تدریجی، این دسترسی تدریجی هست، یعنی به ترتیب در طول مثلا چند قرن میاد بحث میشه، نظر داده میشه، یه گوشش معلوم میشه بعد گوشه دیگه و ناگهان در یک برهه کاملا این متن دیگه معنای خودش رو بر ما آشکار میکنه. و نکته مهمی که در اینجا وجود داره این است که هر شبه که تکامل در فرد هم تکامل یعنی حرکت تدریجی، حرکت تدریجی و رو به جلو و پیش رو، هر تکامل حرکت تدریجی و پیش رو در فهم معنا، در فهم معنا ممکن است. یعنی ما در فهم معنایی لفظ ممکنه که به تدریج تکامل پیدا بکنیم و چیزهایی فهمیده بشه، اما این تکاملی که در اینجا گفته میشه، تکامل در فهم معنا دو نوعه. یک نوع تکامل اینه که ما اشتباه میفهمیم، از طبعه که با گذر مثلا دو قرن کارهای تحقیقی که مفسران مختلف انجام میدن، هر کدام میان از یه زاویه مطالبی رو دست میارن که نهایتا اینا کنار هم که قرار میگیره معنا معلوم میشه. این همونیست که دو بند قبلی گفتی که این دسترسی به معنا تدریجیه. اما یک نوع تکاملی داریم که تکامل این تو بند چهار نوشتیم، یک نوع چی داریم که تکامل در واقع بعد از فهم معنای هسته اصلی معنا، یعنی یک معنای اولیه درست را فهمیدیم، اما این لفظ یا این عبارت در ابعاد دیگه، در فهم اون از ابعاد دیگه تحول و تکامل پیدا میکنه. یک باره که این تکامل اینطوره که ما از خطا به صواب در تفسیر حرکت میکنیم، این در بند چهار من نمیشن. یعنی الان نمیدانیم، با پیشرفت علم و تلاش های مجدانه به معنای اصلی میرسیم. این تکامل در اصل فهم معنا، ولی تکامل در از حرکت از خطا به صوابه در فهم معنا. اما نوع دیگه تکامل، تکامل اشتدادی، از صواب به ابعاد دیگه، از معنای درست به معانی جدیدی که بر او افزوده میشه، یعنی تراکم و عمق معنا، نه اینکه معنا خطا بود داریم میریم درست صوابش رو بفهمیم، نه، از یک هسته معنای اولیه‌ای که بسیط بود رو بحث پیدا میکنیم، انتقال پیدا میکنیم به عرصه های جدید، که این عرصه های جدید از طبعه که چی نیست، عرصه های جدید در حقیقت نفی قبلی نمیکنه، بلکه بر معنای قبلی چیزهای جدیدی را می افزاید. اونجا نفی میکنه از خطاب سباب که میریم، از طرف که نمیفهمیدیم من نطفت امشاج یعنی چی، ولی این پیش رفت بیرو کرد الان فهمیدیم، فهم میکنم. یا قل هو الله احد را مثلا به این شکل نمیفهمیدیم، یا الله اکبر و من ان یوسف را نمیفهمیدیم یعنی چی، با مثلا فلان نظریه فلسفی و پیشرفت ذهنی بشر فهمیده شد. بعد مثلا اون مثلا خطا بود اون تصویری که ما داشتیم، الان صوابه. اما خیلی وقت هست که نه، اون معنای اصلی سر جای خودش محفوظه، کشفیات جدید افزوده شدن بر بار معنایی لفظه و کشف یک حیطه ها و ساحت ها و قلمروهای جدیده، که خیلی از اون مغالطه هایی که در همین نظریه نسبیت گرایی خیلیش برمیگرده به همینجا. یعنی میبینه که این عبارت در یه زمانی این فهمیده میشده، الان میبینیم خیلی چیزهای جدید از اون میفهمیم، ولی دقت که بکنیم این چیزهای جدید نیومده اون چیزهای قبلی رو نفی بکنه، بلکه اون سر جاش محفوظه، داره یه چیزهای جدید هم بر او افزوده میشه. تحول معنایی در خود تفسیر، تفاسیر قرآن مراجعه بکنید، هر دو نوعش رو می‌بینید. یه جایی می‌بینید که مثلا فخر رازی آلوسی چی گفته، علامه طباطبایی با بحثی که کرده نشون میده که اصلا اون نیست، اینه. ولی در بسیاری از موارد می‌بینیم که نه، همون حرفای اولیه که ان الانسان لیطغی تفسیر می‌کرده، اول اینا همه قبول دارن، ولی اون اومده خیلی حرفای تازه و جدیدتری هم رو از این فهمیده که اونا نفهمیدن. اون بست معنا توسعه و تعمیق مراد و مدلوله، نه اینکه کشف خطا در قبلی باشه، بلکه گسترش حوزه معنا و مدابیر جدیده. این دو نوع تکامل رو باید شود جدا. یه وقت از تکامل فهم و تفسیر، تفسیر متن از نوع حرکت از خطا به صوابه و نفی سابقه و اثبات معنای جدیده که در شماره 4 اینا مقصودمون اینه. یک نوعی دیگه که در شماره 5 اینجا نوشتیم، تکامل به معنای بست معنا و عمق و گسترش معنا با حفظ اون معنای اولیه که اون وقت مقصود بوده، منتها میگیم چیزای جدید مقصود میشه. این نوع از شبت که تکامل معنایی که نافی سابق نباشه بلکه در ادامه اون بر همون خشت بنا می شود و چیزهای دیگری افزوده میشه، این تکامل خودش به چند نوع امکان پذیره. خیلی وقتا افراد میگن که عجب این که خیلی با اونی که خود میگفت فرق پیدا کرد، ولی دقیق که بشیم فرقش این نیست که میگیم اون درست نیست حالا این درسته، بلکه میگیم چیزای جدیدی داریم اضافه میکنیم. این مقایسه رو باید خیلی خوبش توجه داشت که خیلی جاها نفی سابق نیست بلکه معانی جدیده. در خیلی از آیات قرآن اونها همینطوره. ببینید احد که میگه اون یک معنای اجمالی مشترک روی واحد و یگانه وجود داره، متو این واحد و یگانه تصویر اون وقت تصویر ارتکازی بود، حالا میشه اجمالی و ارتکازی بود، حالا میشه تصویری، یا اون در یک حدی میفهمید الان عمیق‌تر میشه. حالا این تحول از نوع دوم رو من به چند قسمش اشاره میکنم. از شبت که یک نوع از این قسم پنجم خودش چند نوع وجود در دینش وجود داره که من به اینا اشاره میکنم. یکی حرکت از ارتکاز و اجمال، ارتکاز و اجمال به تفصیل و بیانه. ما از این لفظ اون زمان یه چیزی فهمیدیم که الان همون فهم هست، منتها این در اون زمان یک تصویر اجمالی از قصه را ارائه میداد، پیشرفت فهم اون اجمال را به تفصیل مبدل کرد، اون مجمل را مبین کرد. اون وقتا ما از مثلا احد یک تصویر اجمالی به ذهنمون میامد و این تفصیل بعدی در حقیقت توضیح و تبیین همون چیزیست که قبل بوده، نه اینکه اون یک قرائت بود یک قرائت دیگر باشه، اون یک فهم بود یک فهم دیگه باشه. این فهم ها طولیه. ما تو محاورات خودمون هم خیلی وقتا اینجور میشه، در گفتگوی با کسی یک سایه مبهمی از یک معنا به ذهنمون میاد که بعد اون رو دقیق تر ازش سوال میکنیم و میفهمیم. این فهم جدیدمون میفهمیم که نافی اون قبلی نیست، بلکه اون چیز مبهمه در سایه اومده در آفتاب چی شده. این اینی که ما از دور یک از شبت که انسانی میبینیم داره میاد، این شناخت اولیه ما، بعد نزدیک میشه میبینیم که آیه سعیدی. اون دریافتی که من اون وقت داشتم که یک فردی روحانی معمم داره میاد، این یه فهم بود، اینی که الان دیدم ایشونه یه فهم دیگری، ولی این فهم با اون فهم ناقض هم نیستن که بگیم اون یه فهم بود یه فهم دیگه. این فهم قسیم و ناقض هم نیستن، بلکه این در طول اونه. اون وقت یک اجمال بود، این الان وضوح پیدا کرد. این نوع حرکت تکاملی از اجمال به وضوح و از ارتکاز به تفصیل و این یک نوع تکامل معنایی. یک نوع دیگه از شبت که از تکامل در عرض شود که کشف مدلولات جدیده، تکامل به این درست که کشف مراد ما عرض شود که و التزامات جدید و لایه‌های نو. باز در اینجا ما نیامدیم معنای سابق رو نفی بکنیم، بلکه از طریق اجتهاد و ملازمات و بررسی‌های دقیق‌تر به معانی جدیدی پی بردیم. یه دنیای از تفاسیر وجود داره در باب خود قرآن و خیلی از نکات جدیدی که در تفاسیر بعدی آمده نمیاد دیگه که از شاد که الحمدلله رب العالمین مثلا اون معنایی که سابق شما گفتید حالا اینجور نیست، ولی با نظریه مثلا حکمت متعالیه نمیدونم فقر وجودی و امثال اینها یه نوعی از معانی جدید رو در این کشف میکنه بدون اینکه اون معنای قبلی رو نفی کنه. با از شاد که یا مثلا حضرت آقای جوادی دیدید دیگه تو تفسیرشون خود المثال هم همینطوره، خیلی وقتا با ضم آیات به هم دیگه معانای جدیدی کشف میکنه، این آیه اینجوری گفته اون آیه اونجوری گفته، صغرا و کبراش میکنه، میگه این اینم میتونیم استفاده بکنیم از این، که این امر جدید معناش نیست که فهمی که ما از این داشتم و از اون داشتم نفی میشه، بلکه این با اوی مطلب جدید رو به ما داره. یا در خود یک عبارت ما دقیق که میشیم میبینیم که این دلالت التزامیه مثلا بیان معنی اهم داره، این دلالت التزامی غیر بیان داره که برای اونا در یه زمانی مکشوف نبود و الان مثلا مکشوف شد. ولی ذات که یک نوع تکامل هم باز از نوع افزودن مفاهیم و مدالیل جدیده، نه نفی قبلی و اثبات یک قرائت دیگه، بلکه اون قبلی سر جاش محفوظ اما با استدلالات کشف ملازمات و از شبت که به کار بردن روش های جدید ما معانی جدید رو از این کشف میکنیم، معانی جدیدی کشف میکنیم و از قبیل بتون هم در همینجا قرار میگیره. خیلی وقتا اینه که وقتی که امام میفرماد که از شبت که مثلا مقصود از این آیه اینه، یه بطنی رو بیان میکنه در اونجا، فلین برای الانسان الى طعامه، میگه مقصود طعام مثلا علمه، یعنی فلین برای الى علمهی امن یعخذه. این نیامده به یکی اون معنای اولیه که نگاهی به همین طعامه که معنای اولیهشون رو نفی بکنه، بلکه میگه این در طول اون یه چیز دیگه هم هست، باز اینم میشه معانی جدیدی که در طول اون معنای قبلی نه در عرض اونها نفی نمیکنه بلکه بر اون میافزاید با روش‌های گوناگونی که وجود داره. یک نوع حالا روش‌های علمی و متعارفه که با همین انضمام مقدمات با کشف ملازمات مفاهیم جدید دست میاره، یا نه در بتونه که حالا با روشش هم ممکنه قسم ما نباشه با معصوم بگه چی؟ قاعده جری و تطبیق هم که خب در تفسیران ها هست به نحوی اونم از همین قرار میگیره، یعنی در واقع میاد به مصادیق جدیدی تصدی میده. بله نه 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 آره نه نه اصلا بله اینا چیزای جدیده، تازه این چیزای جدید هم این اون معنای پایه اولین هسته اولی، اینا هم همه باز ما داریم به مقصود مؤلف پی میبریم. نه اون که میگه خواننده است که معانیه، یعنی معنای متن یعنی او الهامات او و افق معنایی من اصلا میشه معنا، چیز ثابتی اونجا نیست که بگه معنای او، اصلا همون اشعارات و از شبت که موجهایی که از اون میاد با موج ذهن من این دوتا موج یه چیزی رو تولید میکنه، اونجوری میگه. ولی ما میگیم نه اون اصلا حرف داره برای خودش، حرفاش هم ثابته، منتها ما
ولی ممکنه گاهی البته خطا بکنیم و خیلی وقتا خطا نمی کنیم. دنیایی از معنا در اون نهفته است. ما در گام اولی چیز ظاهری اولیه فهمیدیم، یه گام برداشتیم چیز جدیدی افزوده بر اون افزوده شد، نه اینکه از اون بتاییم و کنار بگذاریم، همینجوری پیش میریم و یه چیزای جدید رو دست میاریم. منتها اینکه این تکامل معنایی و پی بردن به اعماق معنا که مقصود مؤلفه، این در همه جا اینجور نیست که معتبر باشه و مقصود مؤلف باشه. این دیگه همونجوری که قبلا گفتیم تابع درجه احاطه مؤلف و گوینده است بر همه ملازمات و منظمات یک بحث. اگر مثل خدا و نمیدونم حکیم و عالم و آقا اینجور باشه، این بی پایان میشه در لفظ، در عمق لفظ او غوص کرد و معنا به دست آورد. چرا؟ برای اینکه تو احاطه‌ای که او داشته میتونست همه اینا رو در نظر بگیره. ولی کسی که اون احاطه رو نداره، اینجا همون در حد فهم عرفی آدم میره جلو که تو محاوره گفته میشه. به هر حال وقتی که یه آدم عامی مثلا در 5 قرن قبل چیزی گفته ده در کتابی ازش نقل شده، با اینکه بو علی سینا بگه، این فهم میکنه ما اونجا ارزش نداره که بریم تو اعماقش. اون همه خیالاتی میشه که ما داریم میبافیم، چون او اصلا این ظرفیت رو نداشته که اونا رو بفهمه و اراده بکنه. برای ما البته میتونیم تو لفظ این زنجیرهای معانی پیوسته درست بکنیم تو لفظ، ولی اینکه مقصود اوست نه، نمیتونیم بگیم. چرا؟ اونجایی که مثل فیلسوفی حرف میزنه، کسی که در مقام بیان از این جهاته و امکان قصدش نسبت به این حلقات پیوسته وجود داره، طبعا ما هی میتونیم تو اون فرو بریم و معانی جدید کشف کنیم.
کار مؤلف
هم مهمه. بله بله، اون که قبلا گفت، این که میگیم در مقام بیانه، این اون حکیمه که میگن مولای حکیم و در مقام بیانه، این که عالم و عارف به همه زوایا و حقایق امره، اونا همه تو این ارزش کشف اینها اثر داره. چون برای ما ارزش اینها وقتی است که بخوایم فهم و مقصود او رو بفهمیم، خب او باید اصلا این جایگاه رو داشته باشه، این توانمندی رو داشته باشه و در صدد اینها باشه. ولی زود که حالا بعدا بحث میکنیم، یکی در مقام، یکی امکان گسترش معنایی در لفظ با در نایه مخاطب احراز بشه و یکی اینکه در صدد این گسترش معنایی و پیشرفت اجتهادی ما هم باشه. ولی وقتی میگه نه، من این زواهر رو فقط اراده میکنم و بقیهش دیگه دست خودم، مثلا شما حق نداری کاری که گاهی اخوادی اونجوری میگن، حتی زواهرش هم گاهی میگن نمیشه، این در این حد گفته بقیهش دیگه اصلا نمیشه اجتهاد بکنی شما بری چیزای جدید دست بیاری. ولی یک دیدگاه اینه که نه، این حق به این اجتهاد و رفتن در اعماق رو به ما سپرده. بله بله، یعنی ما از شبت که عینیت گراها میگن که در با حفظ معنای اولیه میشود در عمق هم سیر کرد و نسبت دادن اونها به متکلم و گوینده و نویسنده شرایطی داره که اون ظرفیت علمی رو داشته باشه که به احتمال بدیم که به ذهنش اومده این حرفا، چون باید به ذهنش اومده باشه در در قالب لفظ اینا رو ریخته باشه. بله بله، به او برمیگرده و خود گوینده. وقتی ما میخوایم اینا رو نسبت به گوینده بدیم، باید احتمال بدیم این را و یا بلکه احراز بکنیم که او در جایگاهی بوده و در شأن و منزلتی رو دارا بوده که بتونه اصلا این همه معانی رو چه بکنه. تو کلامی آدم عامی که فلسفه ای نخوانده است، تو عمقی نداره که ولو از لفظی ما میتونیم بازی بکنیم و بگیم که این معناش اون رو مخصوصش بوده و اونم با این ملازمه و با اون ملازمه صد تا چی بیاریم، ولی خب اصلا نمیفهمه این داره که شما دارین ملازمات رو پایون میذارید. دیدگاهی آدم های وسواسی یا حساسی که توی معابرات عرفیه میاد میگه که ها تو این گفتی این معنیش این بود، اونم که پس اینجوری میشه، اونم اونجوری میشه، صد تا نتیجه به طرف صد نتیجه بعدش میاد و آقا تخیه میکنه ناراحت میشه، اون طرف میاد میگه بابا اصلا به ذهنم اینا نبود. خب میشه از لفظش همونجور بازی درست کرد و بگیم این معناش اونه، اونه معناش اونه، یه زنجیری از معانی پیوسته و ملازمات درست کنه جلو، ولی ما باید یه احراز اطمینانی بکنیم که طرف خودش اصلا این توانمندی داشته که اینقدر معانی مترتب را مقصود بکنه و در مقام این هم بوده که اینا را مقصود خودش قرار بده و با همین الفاظ ما بگه، که ظاهرا قرآن اونها همین داره، این که گفته میشه قرآن همیشه زنده است، هر بار کسی مراجعه میکنه چیز جدیدی میفهمه، تو آیات تو خود روایات آمده، این یک از معانیش همینه، یعنی خداوند حکیم عالم مطلق بی نهایت مدالیل مرتبط با این معنا را در این واژه قرار داده. ولی دو شما هی میری جلو چیز جدید رو کشف میکنی، ولی دو این جان کلام اینه که این محور دوم که تکامل در عمق و ژرفای مدلول و لایه‌های درونی و کشف ملازمات و ذم مقدمات و هر تعبیری که میگم خودش باری داره، این تکامل در این حوزه عمقی و ژرفایی که نافی اون معنای اولیه نیست، این تکامل امکان داره، ولی اعتبار این معانی جدید و معانی عمیق و ژرف معنا، بله پیدایش اینها وابسته به توانمندی مفسره که بتونه او اصلا بتونه این عمق بره، هر کسی نمیتونه اینجوری تو عمق بره، و از طبعه که اعتبار اینها مشروط به اینه که خود متکلمم از این ظرفیت و شأنیت برخوردار باشه که تا اون میدان وسیع را اراده کرده باشه، در یک دامنه وسیع این مدالیل و مضامین مورد تأکید و اراده او قرار گرفته باشه. از که هم بگه در دو طرف متا، در طرف مفصل در پیدایش و کشف اینها، مفصل با یک توانمندی هایی داشته باشه که بتونه این ملازمات رو ترتیب بده و بره جلو، اون توانمندی علامه طباطبایی گاهی در بعضی از آیات واقعا شگفت انگیزه که چطور این آیات رو زمینه میکنه، چطور این ملازمات رو درست میکنه، میره در یه اعماق که آدم نیستن چطوری در اومدن آیه، این توانمندی مفصل برای اصل پیدایش اینها توانمندی مفسر لازم است. این یک، برای اینکه بگیم این معتبر است و مقصود مؤلفه، برای این نکته دوم، این احراز شأنیت متکلم و اینکه در میتوانست عقل او قد میداده تا این دامنه وسیع و ارادت شأنش و جایگاه و منزلتش این بوده است که در این دایره وسیع اینا رو قطع بکنه، این ظرفیت و توانمندی در اون بوده، ولی این هم ظرفیت و توانمندی مفسر لازم داره رفتن به این اعماق، و برای اعتبارش ظرفیت و توانمندی و احاطه علمی و شأنی گوینده و متکلم لازمه، ولی اگر اون اولی بلنگه طبعا کسی تو عمق نمیتونه بره دیگه، آدم های سطحی اینطوره دیگه، یه چیزی میفهمه دیگه، هر چی قدمی من باید بره پرواز ذهنی چه سختی داره، اونجا که میرسه دیگه نمیتونه بره، ابزار فهم اون مثل اون دستگاهی است که چهار تا ده متر میکنه، ولی یکی نه، ابزار فهمش تا صد متر و دویست متر هم میره پایین در عمق زمین. خب این توانمندی میخواد که به اختلاف عقول و استعدادات و ظرفیت ها برمیگرده، ولی گام بعدی اینه که بگیم حالا اینا یک جدیدی که داریم کشف میکنیم که در طول اون اولی همش هم در کنار هم درسته، این من حالا اینا رو درستش کردم در مرحله دلالت تصوری، آیا تصدیقی هم داره، یعنی مراد متکلمه، این مشروط به اینه که خود متکلم هم یک ظرفیت بالایی داشته باشه، احاطه‌ای داشته باشه، این دنیا و دریای وسیع رو در زیر چشم او قرار بگیره و بر اون احاطه داشته باشه و اراده کرده باشه. حالا منم دارم ارادهشو کشف میکنم و الا خیلی وقتا هم نه تو آدم های عادی اینجوری نیست. و لذا مثلا ما در فهم یک مثلا منبری معمولی یه حدی از معناش استفاده میکنیم، حق نداریم دیگه، یعنی ارزشی نداره که بریم اعماق این الفاظ و جمله هاشو ترتیب بدیم و معانی جدید بخوایم کشف بکنیم. اینا امور خود ماست، ولی اون نیست. مثلا او عقلش به اینجا قد نمیداد که تا اینجا هست اینقدر دار عمق را ببینه، مثلا این عمق را ندیده تا اینکه بخواد اراده بکنه. ولی زب عمق مفسر در همون دلالت تصوری است، یعنی تو این چارچوب ها جور میکنه میره جلو. کی میتونه بگه دلالت تصدیقی و اراده است؟ که این آقای گوینده است این منبری عادی یا گوینده معمولی نبوده، چون این حوزه آدمی بوده که خیلی اعماق رو در نظر گرفته. آدم میره جلو تر، یه وقتی هم میاد میشه مثل خدا، میشه متن قرآنی.
نه خدا
چی کنه شده؟ چه شخص مثلا طرف آمان کنه دیگه، این باز احرازش کرد دیگه، از قرائن و شواهد پیرامونی است دیگه. ما ولذات که در اونجایی که احراز نکنیم میگیم که از شاید که میشه اینا رو اینجوری به بو از حرفای بو علی در آورد، ولی اینکه واقعا رو خودش هم تا این اندازه توجه داشته. جالب اینه که مثلا مولا صدرا، الان یادم اومد، مولا صدرا رحمت الله علیه در اصالت وجود، در حرکت جوهری، در از شاید که وحدت وجود، در دلیست یا مثلا جسمانیت و لزوز روحانیت و مخاط رو در پوزه تا حرف اصلی داره مورد سرده در سرده. تو همه اینها میاد کلمات قدما رو میاره و میگه که بله این حرف ما اون هم میزد، این حرف ما اون هم میزد، این حرف ما اون میزد. ولی حقیقتش اینه که بعضی جاهاش از همین قبیلیه که این مفسر و خواننده مثل مورد سرده میتونه این حرف رو از اصولگی و از اون در بیاره، ولی بعدش خیلی بعیده که خود اون گوینده اصلا تا این عمقش اصلا میفهمیده، اصلا اون ذهنش به اینجا قد نمیداده، این حرفای جدیدی که اون داره میفهمه. ولی زد او دیگه این برای راحت کردن خودشون که حالا بگه یک کسی هم همراه ما هست داره بس چون کنه، ولی بعیده که بشه نسبت داد به او که اون اینو میخواسته بگه. ولی اگر در تا یه حدی میشه به اون نسبت داد، ولی یه حدودی نمیشه. هر جام نه آدم نفهمه احراز نکنه دیگه نمیتونه نسبت بده، یعنی منطقی نیست، نمیتونه، یه منطقی نیست. ولی در فهم کلام خدا مثلا اینطور هست ظاهرا. از عدل و یکی از بحثایی که یکی از پیشفرضهای اصول همینه، باز پیشفرضهای تفسیر همینه که ما شأن رو، من اینجا یادداشت میکنم که اصلا تو این پیشفرضها باید بحث بکنیم این را که ادله و شواهدی وجود داره که از شبت که این بحثا چون خیلی چی نشده من ذهنم بعد هر باری کلی چیز خودم به ذهنم میاد به جدید که باید
شاید این خواهیت رو از ما عمومی بگیریم برای تمام موچون اون برمان شما درسته که هم مثلا موچی کمی باید بود هست داشته باشه از نظر دیگه که من مثلا از عرضگار مانانی هم مخاطب، ولی اگر نسبت به ذات باری تعالا بگیریم نسبت به نسوس بگیریم یک طرفش
آره. نه اونجا وقت اونجا دو چیز میخواد در طرف این چیز، یکی این که شأن این رو داشته باشه، اصلا این احاطه علمی درش متصور باشه، اون وقت این در متون دینی هست. و دوم این که بدانیم که در مقام اینم بوده، ممکنه یه جایی در مقامش باشه، آدم عالمی است که همه چی میشه، ولی آره یه شرایط عادی داره، یه حرف معمولی میزنه، اصلا در مقامی نیست که اون علمش رو تا اون اعماق اشراف بکنه. در این اینه که میگم با در آینده بحث بکنیم، این که شأن او هست و قابلیت فهم بی پایان داره در مدالی، این در مورد خداوند ها روی مقدماتی که ما در مورد علم خداوند ها هستیم قائلیم وجود داره. اما این که در صدد اینم بوده، این همون کون و بی مقام البیانه، یکی از مقدمات اطلاق هم هست و اون مقدمه در باب اطلاق میگن، ولی خودش یکی از پیشفرض‌های خیلی مهمه در مورد تفسیر و همین اعماق معنایی. پیش نمیریم، نمیدونم هر بار ما حرفای جدید پیش میاد، حرفای مثلا کل این سه چهار جلسه خودم یه روز بگیم و رد شد. ولی باز خیلی حرف هم ممکن شد آخر. خب نه، حالا یه قرائن شواهدی وجود داره، اینو باید جدا بحث بکنیم انشاءالله. همینه که این کون فی مقام بیان این معانی دقیقه و اعماق معنایی این بحث بکنیم. بله، منطقه اونم خود معانی بعدی هم، بله اونم هست، منطقه تو معانی بعدی هم چیه؟ امتزاج معنایی، باز نه این که به معنا پی ببریم. مثلا ما این که روش تاکید میکنیم علت اینه که خیلی وقتا اون میگه که ببینید اون وقت اینجوری میفهمیدن، حالا داره اینجوری فهمیده میشه. این تو خود همین نویسندگانمون هم میگن ببینید چطور داره عوض میشه، که ما میگیم اینجا اتفاقا عوض نشد بلکه افزوده شد. بلکه اونام بله اینو تکامل عمقی دارن، مثلا همش اینو البته قرائته، امتزاج افق‌ها